در صورتی که عرض شد در اسلام در کنار مالکیت فردی دو نوع دیگه مالکیت هم وجود داره و این مالکیت یک متعلقی میخواد، مالکیت که بدون مملوک نمیشه. بگیم یک مالکیت دولتی داریم اما متعلقی نداره، فعلا ورشکسته است این دولت، مملوکی نداره. اینجور که نیست، دولت مملوک بالفعل داره. یک قسمت از اموال که شاید سنگین ترین قسم اموال را در زندگی انسان تشکیل میده، بالاترین رقم را شامل میشه، ملک دولته. فرض چنین مالکیت هایی در عرض هم خواه نخواه به معنای محدودیت همه اونهاست. نه مالکیت فرد نامحدود است، برای اینکه مالکیت جمعی مسلمین و مالکیت دولت اسلامی در کنارش وجود داره. نه مالکیت دولت نامحدوده، برای اینکه مالکیت های فردی هست، مالکیت عمومی مسلمین هست و نه مالکیت عمومی. هیچ کدام از اینها مطلق و نامحدود نیستند و نمیتونند باشند. برای هر کدوم یک قلمرو خاصی در نظر گرفته شده که هر یک از اینها دیگری را محدود میکنه. پس مالکیت فردی در اسلام نامحدود نخواهد بود، در هیچ شرایطی ممکن نیست مالکیت فردی نامحدود بشه. این مالکیت گاهی در آغاز محدوده و گاهی در سیر تکاملیش و در رشدش محدودیت هایی را به وجود میاره، یعنی قانون محدودیت هایی را در اون به وجود میاره. اما از آغاز گفتیم بسیاری از اموال هست که با اینکه مال است و مورد رغبت های متزاحم قرار میگیره اما قابل مالکیت فردی نیست، دولت مالک اونهاست. خب این محدودیت از آغاز برای مالکیت فردی هست، یعنی فرد پا در قلمرو مالکیت دولتی و عمومی نمیتونه بگذاره. اما در قلمرو مالکیت فردی هم باز محدودیت هایی به وجود میاد، یعنی این مالکیت وقتی در مسیر رشد قرار گرفت، در اثر تولید زیاد، در اثر سودهایی که عائد مالکین میشه، اموال وقتی در جهت رشد قرار گرفت، در جهت توسعه قرار گرفت، اون توسعه هم باز محدودیت‌هایی خواهد داشت. از جمله چیزهایی است که در متن قانون لحاظ شده، در قوانین اصولی و کلی و ریشه‌ای لحاظ شده که الی الابد این قوانین وجود خواهد داشت، و یک قسم محدودیت‌هایی است موسمی، فصلی، منطقه‌ای، مقطعی که مربوط به سیاست اقتصادی میشه. اما اون چه در اصل قانون لحاظ شده محدودیت هایی است که به وسیله وظایف مالی که اسلام برای افراد تعیین میکنه به وجود میاد، که مهمتر از همه خمس و زکات. هر کسی هر نوع فعالیت اقتصادی داشته باشه، خواه به صورت کارگر روزمزد باشه، خواه به صورت یک تاجر معتبر فرض کنم که خیلی فعال و دارای سرمایه هنگفت و دایره فعالیت خیلی وسیع، همین اندازه که کار اقتصادی انجام میده و بهره ای از کارش نصیبش میشه، بعد از این که زندگی روزمرهش تأمین شد و نیازهاش از این بهره، از این سود کار، از این دستاورد عمل خودش تأمین شد، بقیهش سود خالصش 5 قسمتش. یک قسمتش قهرن منتقل میشه به دولت طبق فتوای بسیاری از فقها. و علمو همطور که در غنایم جنگ هست، و علمو انما غنمتم من شیئن فان لله خمسه، سودی که به تحصیل آوردید، به دست آوردید، یا اون چه عرض کنم که مفاد اولیه آیه هست که آیه شأن نزولش در غنایم جنگ هست، غنیمتی که در جنگ به دست آوردید از آغاز 5/1 مال دولته، مال دولت اسلامی است. فان لله خمسه، یعنی میشه ملک مشاع، 1/5 مال دولته، 4/5 مال شما. البته بعضی از فقها فتاوای دیگری دارن، میگن این مال متعلق دولت نیست، بلکه دولت حقی دارد بر این که میبایست پرداخت بشه. با صورتهای دیگری تصور کردن، ولی بسیاری از فقهان صریحا فتوا دادن که اصلا این مال میشه ملک مشاع و قهرن از ملک مالک خودش خارج میشه، چه بخواد طرف چه نخواد. دیگه تصرفش بعد از این که متعلق خمس شد تصرف غاصبانه است. اگه باش نماز بخونه نمازش باطله، اگه غذا میخوره ازش غذای حرام خورده، غصب است. اگه خانه ایست که درش مینشینه، خانه غصبی است، انگار دزدی کرده. پس این انتقال ملکیت قهری در صورتی که متعلق خمس قرار بگیره طبق فتوای بسیاری از فقها، این خود به خود حاصل میشه و این مال را محدود میکنه، مالکیت را محدود میکنه، از چنگ مالک خود به خود خارج میشه. و همینطور زکات، در زکات مطلب از اینم بالاتری، برای اینکه مالی که متعلق زکات قرار گرفت، وقتی امسال زکاتش داده شد، اگر بقیه مال بماند تا سال دیگه، فرض کنید کسی یه مقداری طلای مسکوک داره، نقره مسکوک داره، امسال زکاتش داد و این همینطور دست نخورده باقیمون تا سال دیگه، سال دیگه اگه باز نصاب زکات درش موجود باشه باز زکات شد، ولو هیچی افزایش هم پیدا نکردیم، باز باز زکات شد. اگه باقیمون تا سال سوم باز مقدارش به حد نصاب رسیده باشه، باز هم باز زکات شد. اونقدر بعد از این مال زکات داده بشه تا از حد نصاب بیفته، یعنی مقدار کمی ازش باقی بود. این محدودیت هایی که در زکات هست، یعنی در مالکیت به وجود میاره، به طور طبیعی جلو تکاثر و مالندوزی را میگیره، نمیگذاره که مال انباشته بشه و همینطور باقی بماند. این ها چیزاییست که در متن قانون اسلام به عنوان عوامل محدود کننده مالکیت میتونیم در نظر بگیریم، عوامل محدودیت های مالی که در صراط رشد و توسعه قرار میگیره، غیر از اون محدودیت های اولیه‌ای که از ناحیه دولت و غیر از اینا محدودیت‌های دیگری هم هست که اون مربوط به سیاست اقتصادی میشه. یعنی قانون اسلام برای دولت اسلامی حقی در نظر میگیره که هرگاه جامعه اسلامی نیازمند به اموالی باشد که به قدر کافی در اختیار دولت نیست، کمبود اونها را دولت میتونه از مردم بگیره به صورت جعل مالیات هایی، ضرائبی، یا اینکه مستقیما اگر مصلحت بدانه از افراد خاصی که سرمایه های کلانی دارن از اونها بگیره. مثلا جنگی پیش آمد کرد، خب جنگ که خبر نمی کنه. ما یک بودجه دائمی میتونیم با یک روند خاصی برای جامعه در نظر بگیریم. دولت اسلامی میتونه برنامه ریزی کنه و یک بودجه عادی برای اداره مملکت در نظر بگیره. یا اموالی هم خود دولت میتونه داشته باشه، حالا کاری نداریم به اموال دولتی، اون یه بحث دیگری است. ولی یه وقت یک مصرف ضروری پیش میاد که در بودجه پیش بینی نشده. یهو جنگی واقع میشه. یه دیوانه‌ای پیدا میشه. آلت دست ابرقدرت‌ها قرار میگیره و حمله میکنه به یک کشور اسلامی. از زمین و دریا و هوا و یک مملکت اسلامی نوپا را مورد حمله و هجوم قرار میده. خب برای این جنگ بودجه در نظر گرفته نشده بود و یک بودجه سنگینی فعلا بر بودجه عادی و رایج تحمیل شد. این از کجا باید تأمین میشه؟ طبیعی است که دولت اموالی که بتواند تمام این مصارف را تأمین کنه نداره، مخصوصا مثل کشور نوپایی که هنوز انقلابش جا نیفتاده و در حال نوسانات و دگرگونی های فراوانه. این بودجه را کی باید بپردازه؟ مردم باید بپردازه. اگر کسانی داوطلب شدند خودشون پرداختن، مثلی که به حمد الله ملت ما چنین کاری را کردن، نگذاشتن که دولت احساس بکنه که یک بار سنگینی به دوشش آمد. آنچنان داوطلبانه به کمک مردم شتافتند، به کمک جنگ، جبهه پشتیبانی کردن، به کمک جنگ زدگان، که بار سنگین این مصارف از دوش دولت برداشته شد. ولی یه وقت هست که مردم اینقدر آگاهی و آمادگی ندارند. انشاءالله روز به روز آگاهی مردم ما بیشتر هم خواهد شد، ولی همیشه اینجور نبوده. گاهی پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیهما باید به مردم التماس کنن. آیات قرآن مکرر نازل میشه و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. خودتونم به خطر نیندازید، جامعه را در معرض زوال و نابودی قرار ندید، بیایید مخارج جنگ را تأمین کنید. بهانه میگیرن، اون میگه امسال وضع کشاورزیمون خوب نبود، اون یکی میگه تجارتمون کساد بود، نمیدونم چنین بود چنان بود، بهانه گیری میکنه. چنان که برای شرکت و حضور در جبهه‌های جنگ بهانه گیری میکردن. آیه نازل میشد، ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقنتم. چرا وقتی میگن برید به جنگ شما کندی میکنید، سنگینی میکنید؟ گاهی میگید حالا هوا سرده، بذارید تا هوا بهتر بشه. گاهی میگید حالا هوا گرمه، بذارید خنک‌تر بشه. گاهی میگید حالا وقت میوه چیدنمون هست، وقت درو کردنمون هست. بهانه گیری میکنید. آیات پشت آیات، توبیخ از اون طرف، تشویق یه عده‌ای میرسه اینجا. اون خطبه های عجیبی که امیرالمومنین سلام الله علیه در ترغیب مردم به جهاد انشاء می‌فرمود، آخر هم به قدر کافی نمی‌رفتن، وقتی هم می‌رفتن درست فرمانبرداری نمی‌کردن. آگاهی به قدر کافی نبود، هنوز درست مردم تربیت نشده بود. خب در چنین شرایطی وقتی یک مصارف ضروری و ناگهانی پیش میاد، دولت مجبور از مردم تأمین کنه. ولایت اقتضا میکنه که دولت حق داشته باشه به زور هم شده از کسانی که میتونن بگیره، اگه داوطلب پیدا نشود به زور بگیره تا مصالح مسلمین تأمین بشه. اگر دولت اسلامی، کشور اسلامی در معرض خطر هست و جز از این راه اصلاح نمیشه، خطر دفع نمیشه، دولت اسلامی حق داره به زور از پولدارها پول بگیره، از کسانی که مواد مصرفی دارن بگیره. حالا گاهی ممکنه به صورت قرض بگیره بعد که دارا شد پس بده، گاهی هم اگر چنین امکاناتی هم نیست باید حکم بکنه به اینکه تو باید اینقدر بپردازی، بر طرف هم واجب میشه که بپردازی. بنابراین چنین ضرائب و دستوراتی هم ممکنه به حسب شرایط خاص مقطعی پیش بیاد که اینها مربوط میشه به سیاست‌های اقتصادی، احکام کلی و دائمی برای اینها نیست، یک حکم‌ها و فرمان‌های مقطعی هست که از ولی امر در موقع ضرورت صادر میشه و تکالیفی به عهده افراد یا کل اجتماع میگذاره. بستگی داره به این که ولی هم چه مصلحت بدانه. ممکنه مصلحت بدانه که این بار یکسان به دین همه افراد تقسیم بشه، ممکن است مصلحت بدانه که تفاوتی به حسب مراتب توانمندی افراد گذاشته بشه، و یا حتی ممکن است مصلحت بدانه که یک از افراد خاصی تأمین کنه. چند نفری هستن سرمایه های کلانی در یک جامعه ای دارن، چه بسا این سرمایه ها از راه حلال اندوخته نشده باشه. دولت اسلامی گاهی ممکنه مصلحت بدانه که از همین افراد تأمین کنه، تکلیف میکنه به اون که شما باید بپردازید. البته ما فارغیم از این که مسئول دولت اسلامی کسیست خدا ترس، تابع اغراض و هواهای نفسانی نیست، با کسی حساب خورده شخصی نداره که حالا میخواد حساب خوردهش رو تصفیه کنه، واقعا مصلحت جامعه را این میبیند، فرمان اون مطاع است، باید همه اطاعت کنه. این که اینقدر روی ولایت فقیه تکیه میشه به خاطر این برکاتی است که در همه زمانها برای جامعه اسلامی میتونه داشته باشه. سیاست اقتصادی را میتونه تعیین کنه، سیاستهای دیگری را میتونه تعیین بکنه، خط مشیش را تعیین بکنه. گویی که مشاورینی از مجلس شورا، از متخصصین دیگری داشته باشه، ولی تصمیم نهایی گفتیم مال ولی امر است. بعد از این که طرحی را متخصصین متعهد بهش دادن و فهمید که مصلحت این است، تصمیم میگیره، حکم میکنه، فرمان میده، بر مردم هم واجب اطاعت کنه. حاصل این که پذیرفته شدن مالکیت فردی در اسلام به معنای نامحدود بودن مالکیت نیست، بلکه چند نوع محدودیت داره. اول از ناحیه تشریع مالکیت دولتی و مالکیت عمومی و تعیین قلمرو خاصی برای اونها در متن قانون، در قوانین اصلی و کلی و دائمی. طبعاً دایره مالکیت فردی محدود میشه. دوم از ناحیه قوانینی که مربوط به رشد سرمایه و رشد سود و رشد محصولات و تولیداته، که وقتی محصول در خط رشد قرار میگیره اون وقت عوامل محدود کننده ای جلو مالکیت گسترده رو میگیره، مالکیت رو نسبت به اونها محدود میکنه. مهمترینش قوانین خمس و زکات. سومین عامل محدود کننده مالکیت فرمانهای ولی امر است که مربوط به سیاست اقتصادی دولت میشه، دولت اسلامی میشه، که به حسب شرایط زمانی و مکانی و حوادثی که برای جامعه روی میده فرق میکنه. گاهی در اثر سیل، گاهی در اثر زلزله، گاهی در اثر جنگ یک هزینه های جدیدی غیر قابل پیشبینی به وجود میاد که دولت اسلامی از عهده تأمین اونها بر نمیاد. اگر داوطلبانی پیدا شد، خود مردم داوطلبانه کمک میکنن و اون اولاست برای اینکه سازندگیش بیشتری. شاید نکته این که در اصل قانون چنین چیزهایی ایجاب نشده همین باشی. گفتیم در تشریعات اسلام اصل بر این است که آزادی مردم در عمل تا اونجا که ضرر به مصالح کلی جامعه نمیزنه محفوظ باشه. میگه اول میگم کی داوطلبه، تحمیلی بر کسی نمیکنه. اون وقتی هم که یک نیازی برای جامعه پیش بیاد سعی میشه که داوطلبانه مردم این کارو بکنن تا سازندگی براشون بیشتر داشته باشه. این غیر از اونه که دولت به زور ازشون بگیره. درسته که تکالیف وظایف مالی را حتی دولت به زور میتونه بگیره. زکات رو ممکنه بفرسته با اندکی به یک محدودیت های خاصی، به هر حال تحمیل کنه بگیره. خود من اموالهم صدقتم تطهرهم و تزکیهم بها. این زکاتی که از مردم گرفته میشه وسیله تطهیر مردم قرار میگیره، آلودگی های اونها، دلبستگی اونها رو به دنیا کم میکنه و این باید بشه. ولی سعی میشه که در غیر این مواردی که ضرورت اقتضا میکنه، که حتی اگر داوطلبانه هم نشد باید خودش دولت بگیره، سعی میشه در موارد دیگه به اختیار مردم گذاشته بشه در درجه اول. کی پیش قدم میشه؟ سار او الی مغفرت من رب نکن. تشویق میشن که سرعت بگیرید، مسابقه بگذارید، بر همدیگه سبقت بگیرید. اما اگر اتفاقا آگاهی مردم به این حد نیست که داوطلبان این کار رو بکنن، دولت با قرار دادن ضرائبی، مالیات هایی یا تکالیف محدود و موقتی از نظر زمان و از نظر افراد میتواند نیازهای جامعه را تأمین بکنه. این هم نوع سوم از محدودیت هست که میتونیم بگیم محدودیت از ناحیه سیاست اقتصادی دولت. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.